یا آمریکا قطعا جدا شده باشه و اعلام بکنه این گفتگوها به شکست کشیده شده. در این وضعیت جمهوری اسلامی هر کاری که بخواد ادامه میده و کشورهای دیگه منطقه هم در صورتی که توافقی صورت بگیره و احیا بشه برجام، یقینا خواستار میشن از همین خدماتی که در برجام برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده و قانونی شناخته شده، من جمله حق غنی‌سازی اورانیوم، اونها برخوردار باشن. و این واقعا امنیت منطقه رو در یک رقابت اتمی تازه با بحرانی غیر قابل پیش بینی روبرو میکنن و این وضعیتی نیست که واقعا قابل تحمل باشه. آژانس باید در این مورد قاطعیت بیشتری از خودش نشون بده و باید حقایقی که خودش پذیرفته اونها رو اعلام بکنه، در حالی که همچنان از طرف آژانس ما سیاست مماشات و تعامل رو میبینیم که در ارتباط با جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. و به نظر من شاید این نتیجه فشارهایی است که کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکا به آژانس وارد میکنن. در غیر این صورت باید واقعا تکلیف خودش رو با مسئولیتی که داره روشن بکنه. نمیشه هر سه ماه یک بار آژانس آماری از پیشرفت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام بکنه، افزایش ذخیره اورانیوم اعلام بکنه و هیچ اقدامی دیگه، حتی صدور قطعنامه هم در شورای حکام علیه اقدامات تخلفی جمهوری اسلامی صورت نگیره. به نظر میرسه شاید انتشار گزارش تازه از طرف نخست وزیر اسرائیل مقدمه باشه برای تصویب قطعنامه در شورای حکام که چند روز آینده در وین برگزار خواهد شد.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند. رئیس جدید فدراسیون فوتبال مقرر شده سه ماه دیگر انتخاب شود. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال ایران در نشست روز سه‌شنبه خود به عزل مرداد سراجی، یکی از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون، رأی دادند. این مجمع همچنین موافقت خود را با ادامه فعالیت میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال اعلام کرد. در مجمع روز گذشته که نمایندگان فیفا و AFC در آن حضور داشتند، بر کناری شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، نیز تایید شد. مجمع آتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون روز 8 شهریور ماه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که باید خود را برای مسابقات جام جهانی 2022 آماده کند، همچنان تحت تأثیر بی‌برنامگی و حواشی فدراسیون فوتبال قرار گرفته و در این ایام فیفا دی که همه تیم‌های راهیافته به جام جهانی بازی‌های تدارکاتی مناسب برای خود در نظر گرفتند، همچنان وضعیتش مشخص نیست. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی پوش ایران، روز گذشته بعد از تایید خبر پیوستنش به تیم پرسپولیس، در پاسخ به سوالی در مورد حواشی این روزهای تیم ملی میگوید:
متاسفانه این چیزی بوده که قبلا هم یه اتفاق افتاده. ما نمیتونستیم با تیمای بزرگ بازی کنیم و فقط مال این اردن نیست، مال این فیفا دی نیست و واقعا شرایط خیلی سخته. تا الان هیچ بازی واسه بازیکن‌ها مشخص نشده و قراره که به ما گفتن که فردا احتمالاً بریم قطر و اونم گفتن اگه ویزا صادر بشه. این تیم ملی یکی از من احساس می‌کنم بی‌برنامه‌ترین اردوهایی که من دیدم همین اردو بوده و واقعا این چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
در خبر دیگری در مورد تیم ملی، از اردوی این تیم خبر رسیده. 5 بازیکن ملی پوش استقلال که روز دوشنبه در آخرین دیدار این تیم در لیگ برتر حضور داشتند و در جشن قهرمانی آبی‌ها در ورزشگاه آزادی شرکت کردند، توسط دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی از این تیم خط خوردند. باشگاه استقلال میگوید در حال رایزنی با کادر فنی تیم ملی برای بازگشت ملی پوشان این باشگاه است. در نخستین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در ازبکستان، روز چهارشنبه تیم امید ایران برابر قطر به میدان می‌رود. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در گروه اول این بازی‌ها در کنار قطر، ترکمنستان و ازبکستان میزبان قرار دارند. و در یک اتفاق عجیب در لیگ برتر فوتبال، مسابقه تیم‌های نساجی مازندران با تراکتور تبریز که طبق برنامه قرار بود عصر سه‌شنبه انجام شود، به دلیل اعلام نشدن ورزشگاه از سوی تیم میزبان برگزار نشد. باشگاه نساجی که میزبان این بازی بود میگوید ورزشگاه شهرک اکباتان تهران را برای میزبانی انتخاب کرده بودیم، اما شورای تامین با آن مخالفت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار از رادیو فردا، رأس هر ساعت. پایان بخش برنامه نیمه شب، گزارش هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی.
جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری خوش آمدید. سلام. حجاب اجباری که با پیروزی انقلاب 57 و قدرت گرفتن مذهبیون و معمم‌ها در ایران سنگ بنایش گذاشته شد و در 44 سال گذشته با وجود مخالفت‌ها و مبارزه‌ها و مقاومت‌های مردم ادامه پیدا کرد. حکومت حجاب را برای زنان ایرانی اجباری کرد و قانون سرکوبگر مجازات بی‌حجابی را تصویب کرد و هر روز به شکل و شیوه‌ای برای تحمیل حجاب به زنان ایرانی وارد میدان شد. از طرف دیگر زنان ایرانی هر روز به شکل و شیوهی حجاب را از آنچه حکومت می‌خواست دور و دورتر کردند و کم کم از حجاب اجباری اسلامی که به زور گشت ارشاد و بازداشت و تهدید و جریمه بر سرشان کرده بودند پدیده متفاوت و تازه بیرون کشیدند. در سالهای اخیر بسیاری از زنان و دختران ایرانی مخصوصا در شهرهای بزرگ مانتوهای راحت‌تر، کوتاه‌تر و بدون دکمه را رایش کردند، چیزی که حالا دبیر شورای فرهنگ عمومی را بران داشته که در میانه همه بحران‌های کشور از جمله رنج و سوگ آبادان دستورالعمل تازه‌ای منتشر کند: مانتوی بالای زانو بدون دکمه ممنوع. واقعا دکمه و مانتوی زنان وقتی هنوز پیکر بیجان شهروندان را از زیر آوارهای متروپول بیرون می‌آورند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
من فکر نمی کنم حکومت ایران اون نوع از سازمان یافتگی رو داشته باشه که قسمت‌های مختلفش به نحو ارگانیک و سیستماتیک با هم دیگه متصل باشن و وقتی میخوان کار بکنن همشون با هم دیگه به یک شکل واحدی کار بکنن. اولا فشار بدنه نیروهای حزب اللهی و همطور فشار مقامات بالاتر افراد و مدیریت‌های میانی رو وادار می‌کنن که در این موارد یه کاری بکنن، مثلا در مورد حجاب، و بعد اونا برای اینکه در حوزه کاری خودشون کار بکنن هر از گاهی یه چیزی از خودشون در می‌کنن، حالا اطلاعیه‌ای، بخشنامه‌ای، حرفی، مصاحبه‌ای، تهدیدی و چیزی از این دست. دوم این که اینا در یه دنیای زندگی می‌کنن اینجور مقامات که اولویت‌ها و اهمیت‌هاش با اولویت‌ها و اهمیت‌های زندگی مردم معمولی فرق داره. توی اون دنیا مسئله حجاب اینا براشون خیلی مهمتر از نمیدونم قضیه آبادان یا مشکلات معیشتی و اینجور چیزهاست.
آیا این به آن معناست که تحمیل حجاب به زنان از فاجعه‌ای مثل متروپول و اعتراضات مردمی به دنبال آن برای حکومت مهمتر است؟ حسین غازیان میگوید بله.
واقعی مثل متروپول با همه غمناکیش یه واقعی است که در یک روز اتفاق میفته، اعتراضات و مسائلی هم که پیرامونش پدید میاد در یه مدت محدودی پایان میگیره و در یک نقطه از کشور و نقاط دیگری رو ممکن کم و بیش متاثر کنه. ولی مسئله حجاب یک مسئله سراسری است در کل ایران و به علاوه یک مسئله هر روزی است. هر روز از صبح تا شام با مسئله حجاب سر و کار دارن، به ویژه زنها و از اون طرف حکومت. بنابراین این مسئله است که خیلی گسترده تر از یه واقعی است مثل واقعه اعتراض مثلا در آبادان یا اعتراض به خاطر بنزین یا هر چیز دیگری.
از طرفی پگاه بنی هاشمی حقوقدان معتقد است موضوع اصلا دیگر حجاب هم نیست.
موضوع حجاب در ایران در چند سال اخیر واقعا دیگه موضوع اصلی حجاب به عنوان رعایت پوشش اسلامی نیست. وقتی ما دو تا دست داریم، اگر یکی از دست‌ها مدام تحت یک جراحتی قرار بگیره و مدام تحت یک در واقع سرکوبی باشه، آیا دست دیگه میتونه آروم باشه؟ من نگاه هم به حجاب در حقیقت در این زمان نوعی نگاه این چنینی هستش که با محدودیت و با مشکلات یا با مسائلی که معضلاتی که در خصوص مطرح کردن مسائل حجاب در جامعه صورت میگیره، یه نوع فرافکنی هستش که علیه تک تک شهروندان و بلکه مردان اون جامعه هم داره صورت میگیره. انگار نیمی از جامعه مدام در واقع تحت یه سری از قوانینی که سختگیرانه هستن، مطابق با میل اونها نیز قرار میگیره و نیم دیگه در واقع بعضی حمایت میکنن، بعضی حمایت نمیکنن، بعضی میترسن. ولی در پایان این راه وقتی نگاه میکنین، احساس میکنم یک نوع در واقع ناکارآمدی برای تمام شهروندان ایجاد میکنه. همون فضایی که در واقع مدام از خودتون سوال میکنید که حالا اگر این قانون رو رعایت بکنیم و دردسر درست نکنیم بهتره، یا اگر واقعا خواست درونی به اصطلاح افراد مورد احترام قرار بگیره بهتر.
چیزی که حسین غازیان جامعه شناس هم به آن اشاره میکند، رابطه حجاب و مشروعیت حکومت. حجاب در این معنا وسیله است که با تحمیل آن حکومت ایدئولوژیک جای پای خودش را محکم تر می کند.